با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در مجله نیمروزی. پنج روز از آخرین ماه فصل بهار، خرداد رو هم پشت سر گذاشتیم و همچنان میشه گفت که کرونا سایش رو کم نکرده، چنان که در بعضی از استانها مثل یزد گفته میشه که همچنان پیشتاز ویروس کرونا هستن. و داشتم میدیدم که جایی صحبت شده از این که فیزیوتراپی تنفسی خوبه برای بیماران کرونایی و فکر کردم گاهی اوقات در زندگیمون و در اجتماعمون نیاز به فیزیوتراپی تنفسی هم داریم. اجازه بدید که با همین آغاز و اینکه کلی مطلب داریم و حرف و حدیث برای گفتن با شما و شنیدن، بریم سراغ تازه ترین خبرها با مهتاب وحیدی راد که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. به گفته عباس عراقچی، درباره اینکه این دور از مذاکرات میتواند دور آخر باشد یا نه، باید با احتیاط صحبت کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته با اشاره به رفع تحریم‌ها گفته بود در مذاکرات وین تنها موارد جزئی باقی مانده است. نخستین روز از پنجمین دور مذاکرات احیای برجام با حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین روز سه‌شنبه به ریاست انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. ایران همچنان بر لغو همه تحریم‌ها تأکید می‌کند، در حالی که آمریکا می‌گوید هنوز اطمینان ندارد که ایران حاضر به انجام تعهدات برجامی خود باشد. در همین حال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی سازی 60% اورانیوم دست مییابند که بمب اتمی میسازند. رافائل گروسی در گفتگو با فاینانشال تایمز با ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته ای ایران در 2 سال گذشته گفت غنی سازی 60% تقریبا سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است. او با بیان اینکه ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد گفته که برای مصارف تجاری و پزشکی تنها غنی‌سازی 2-3% کافی است و نیازی به این حد از غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین امسال، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق غنی‌سازی 60% را آغاز کرده است. در جریان انتخابات داخلی مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف با 230 رأی توانست برای دومین سال ریاست مجلس را از آن خود کند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه، فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده فعلی کازرون و کوهچنار نیز 18 رأی کسب کرد. انتخاب مجدد آقای قالیباف به سمت ریاست مجلس در حالی صورت می‌گیرد که وی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منصرف شده بود. با آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه، وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و آمریکا در بیانیه مشترک این انتخابات را غیر آزاد و غیر منصفانه خواندند. این بیانیه با محکوم کردن دولت بشار اسد برای برگزاری انتخابات خارج از قطعنامه 2254 سازمان ملل بر حمایت از جامعه مدنی و مخالفان سوری که این انتخابات را غیرقانونی دانستند تأکید کرده است. مخالفت با این انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که چندین هیئت پارلمانی از کشورهای مختلف حامی بشار اسد از جمله ایران، بلاروس و روسیه برای نظارت بر برگزاری این انتخابات در سوریه به سر می‌برند. برگزاری انتخابات سوریه از اولین ساعات امروز چهارشنبه آغاز شده است. و رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که درباره تصمیم شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. حسن روحانی با انتقاد از تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی نامزدها گفت اگر تصمیمات در نظام پشتوانه مردمی نداشته باشد مشروعیتی ندارد. درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید با محمد اگر همراه باشید.
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم. نگاهی خواهیم کرد به احراز صلاحیت چهره‌های انتخابات 1400، غافلگیری به وقت شورای نگهبان. در شبکه‌های اجتماعی همین مسئله رو واکاوی می‌کنیم و همچنین مسائل و حاشیه‌های مربوط رو در میون می‌گذاریم با یک کارشناس سیاسی در تهران. از نظرات شما آگاه میشیم در این باره و البته نگاهی هم خواهیم کرد به خاموشی های این روزهای ایران، خاموشی هایی که گفته میشه کمتر شده اما همچنان پا برجاست و همکنون صحبت از این هست که جدولی هم برای اعلام زمان قطع برق در مناطق مختلف شهری به دست شهروندان خواهد رسید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر امروز روزنامه‌های چاپ پای تخت رو ملاحظه کرده باشید، در روزی که هوای حداقل پای تخت کمی خنک‌تر هم شده و گفته میشه البته روزهای بعد گرما باز هم خودی نشون میده، تیترها حکایت میکنه از برخی واقعیت‌هایی که در حاشیه احراز صلاحیت چهره‌های مطرح در انتخابات ریاست جمهوری 1400 میدیم. مثلا آرمان ملی نوشت خسته نباشید واقعا رو به سوی شورای نگهبان، یا در جای دیگه روزنامه آسیا نوشت اعتراض بی اعتراض، برخی روزنامه ها نوشتن غافلگیری بزرگ و برخی دیگه از روزنامه ها از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان کاندیدای بی رقیب نام بردند. بابک غفوری آذر با ماست تا بپردازیم به آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده، واکنش هایی که بوده از سوی حسن روحانی و دیگر چهره‌هایی که به هر حال در این انتخابات ثبت نام کرده بودند و صلاحیتشون از سوی شورای نگهبان احراز نشد. بابک منتظریم که گزارش تو رو بشنویم.
درسته، علاوه بر روزنامه‌هایی که در واقع واکنش‌هایی دیده شد، از جمله یکی از بخش‌های قابل توجهش روزنامه فرهیختگان بود که به عنوان اینکه به جنای اصولگرا تعلق داده از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، یا حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان نوشته که نیازی به دخالت رهبر جمهوری اسلامی نیست. صحبت امروز آقای روحانی بود که در خبرها هم اشاره شد. آقای روحانی در واقع اون خبری که نزدیک به دو روز هست در محافل سیاسی ایران مطرح میشه رو تایید کرد و گفت که نامه‌ای نوشته به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خواستار دخالت او شده در روند تایید صلاحیت‌ها و بررسی صلاحیت‌ها، و می‌دونیم که تا به حال هم رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نامه پاسخی نداده. این صحبت های روحانی امروز در جلسه هیئت دولت ایران در این باره رو الان میتونیم بشنویم.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای فرستادم و اون چه در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم. آقا هم معمولا در دوره‌های گذشته کمتر وارد شدن، بوده البته موردی که ایشون نسبت به فرد یا افرادی با حکمشون دستورشون حکم حکومتیشون اضافه کردن، ولی خب حالا این مربوط به مصلحت خود ایشون هست.
لحن آقای روحانی نشون میده که خیلی امیدوار نیست که آقای خامنه‌ای پاسخی به نامش بده. در رسانه‌های ایران اعلام شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران فردا با نمایندگان مجلس گفتگو میکنه و احتمالاً موضع‌گیری نهایی خودش رو در این باره بیان خواهد کرد. آقای روحانی در صحبت امروزش هم یک اشاره به رفراندوم بعد از انقلاب 57 هم کرده بود که 98% به جمهوری اسلامی رای دادن، گفته که هی داره از این 98% ریزش میکنه که در نوع خودش قابل توجه، یک نوع اذعان رئیس جمهوری ایران هستش از اینکه مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی ایران دارن فاصله میگیرن. از واکنش‌های دیگه اما در ساعت‌های اخیر حساب متعلق به دولت بهار هست که مطلبی رو منتشر کرده. میدونیم این حساب متعلق به محمود احمدی نژاد حامیان او هست و خبر داده که در شب قبل از اعلام تایید صلاحیت ها حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالله سپاه که مسئولیت امنیت شهر تهران رو بر عهده داره با آقای احمدی نجات دیدار کرده و اونجا آقای نجات خواستار این شده که آقای احمدی نجات اقدامی رو انجام نده بعد از اینکه از رد صلاحیتش با خبر بشه. همونجا آقای نجات اصلا گفتی که شما رد صلاحیت شدید و بعد آقای احمدی نجات صحبته به نسبت تندی رو کرده، خطاب به حسین نجات اینطور که کانال دولت بهار گزارش داده و گفته که تا پای مردم و انقلاب هست از اون کوتاه نخواهد اومد، اما گفته که اینطور نخواهد بود که اگر رد صلاحیت بشه باز هم دعوت به شرکت در انتخابات بکنه. و مهمترین صحبتی که از قول آقای احمدی نژاد منتشر شده گفته که عاملان رد صلاحیت بدانند که این نحوه برخورد با مردم عاقبتی جز مقابله مردم با آنها نخواهد داشت. به نوعی هشدار داده که مردم نهایتاً با بخشی از جمهوری اسلامی مقابله خواهد کرد، اما در این حال هم گفته که دعوت به تجمع و حرکت‌های اعتراضی نخواهد داشت. دیگر نکته‌ای هم که قابل اشاره هستش بیانیه ساعت‌های اخیر جبهه اصلاحات هست که در اعتراض به رد صلاحیت‌ها بیانیه منتشر کرده، گفته که این جبهه که می‌دونیم شامل گروه‌های مختلف اصلاح طلب هست نامزدی برای معرفی به مردم نداره و گفته که پیام اصلی شورای نگهبان حذف مردم از فرایند تصمیم گیری در امور کشوره، اما در نهایت هم نگفته که با وجود این در انتخابات شرکت خواهند کرد گروه‌های اصلاح طلب یا نه، یعنی رأی خواهند داد یا نه، که شیوه معمول گروه‌های اصلاح طلبه که نمی‌خوان به نوعی بگن که اصل انتخابات رو حاضر به شرکت نیستن.
سپاس از تو بابک، قطعا در مجله بعد از ظهر با تو همراه خواهیم بود، چون اینطور که مشخصه این سیل اظهار نظرها ادامه خواهد داشت حداقل امروز و به فاصله کوتاهی بعد از اعلام نتیجه تایید صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان داشتیم. اما همچنان این موضوع رو با شما و در کنار شما می‌خوایم ادامه بدیم، به تهران بریم، همراه بشیم با محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، تا بیشتر درباره آنچه که در این انتخابات داره میگذره بپرسیم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. به هر حال امروز بسیاری از رسانه ها به ویژه طیفی که حالا بگیم نزدیکتر به اصلاح طلبان از غافلگیری صحبت میکنند و بیشتر آنچه که اتفاق افتاده رو یک جور غافلگیری میدونن و مشخص نیست که چه روش و منشی رو میخوان در پیش بگیرن. حتی من دیدم که سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین جناح اصلاح طلب نام برده میشه، عنوان کرده که این یک عملیات اجرایی برای اینکه پست نخست وزیری رو دوباره برگردونن. آنچه که اتفاق افتاده رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ واقعا آیا میتونیم اسمش رو بذاریم مهندسی؟
درود بر شما و شنوندگان. مهندسی که از اول تأسیس جمهوری اسلامی در انتخابات ها به نوعی بوده، به جز حالا انتخابات دور اول ریاست جمهوری و دور اول مجلس در سال 58، ما عملا مهندسی رو تو انتخابات های بعدی میبینیم به نوعی. ببینید، من از تعجب بسیاری از باشندگان سیاسی در مورد این تعیین صلاحیت ها واقعا تعجب میکنم. قبلا هم انتخابات های جمهوری اسلامی به همین شکل بود.
شما خب یک نکته شاید وجود داشته باشه، چون کسی تصور نمیکرد که مثلا آقای لاریجانی تایید صلاحیت نشه، و از طرفی این که میگیم مهندسی، خب این برخلاف رویه‌ایه که بخواد اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مشارکت حداکثری رو تامین کنه. در این صورت آیا واقعا این اسمش میشه گذاشت مهندسی؟
بله، این دیگه مهندسی رو به اوج خودشون رسوندن. ببینید، بنده عرض می‌کردم که مثلا سال 1968 ما دو تا کاندیدا فقط تایید صلاحیت شد، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای عباس شیبانی، که آقای عباس شیبانی هم گفت که من با آقای هاشمی رأی می‌دم، خود دیگه مهندسی از این بالاتر. تازه تو این انتخابات باز هم امکان بالاخره به شکل گیری یک پدیده انتخابات به این هفته وجود داره، این اگه مثلا مهندسی نشه، چون تجربه نشون داده که تو انتخابات‌های ریاست جمهوری در ایران فضای سیاسی شکل گرفته در دو هفته باقی مانده به روز رأی‌گیری هستش که تعیین میکنه نتیجه رو. لذا خیلی نباید تعجب کرد در این مورد. در مورد آقای لاریجانی هم خب همه میدونیم که به خاطر سند بالادستی، به خاطر تابعیت فرزندان و بسیار از خویشاوندان که ایشون دارن در خارج از کشور، ایشون رد شدن و شاید اگه این نبود بهونه بر رفع صلاحیتشون پیدا نمیشد. واسه دلیلی وجود نداره که نظام ایشون رو مثلا نخواد. مثلا ببینید در بین برادران لاریجانی، آقای علی لاریجانی بهترین رابطه رو با رهبر جمهوری اسلامی داره و همیشه هم رابطه خوبی داشت و شاید اصلا آقای خامنه‌ای بعدش نیاد که ایشون هم بتونه بگرد. ولی خب مسئله تابعیت فرزندان، مسئله آقازادها خیلی مهمه.
یعنی فکر میکنید آقای محبی الان گفتید که امکان داره آقای خامنه‌ای بخواد برگردونه آقای لاریجانی، فکر میکنید که ایشون میره به سمت حکم حکومتی یک بار دیگه، یعنی مثل زمانی که آقای معین رو برگردوند به انتخابات؟
درسته، بله، مثل سال 84 که اون موقع آقای حداد عادل یک نامه‌ای رو برای ایشون نوشت و ازشون درخواست کرد که از شورای نگهبان بخواد که چند کاندیدای دیگر به انتخابات اضافه بشه و انتخابات رقابتی تر بشه. که آقای خامنه‌ای نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و مشخصا از آقای مصطفی معین و همین آقای محسن مهرعلی‌زاده که در این دوره تایید صلاحیت شده. و خیلی هم عجیب هست چون ایشون سال 94 برای انتخابات مجلس در صلاحیت شده بود، ولی حالا بگذاریم در از این مسئله. و آقای خامنه‌ای از این دو نفر اسم بود و این دو نفر به انتخابات برگشتن به رقابت‌های انتخاباتی. با توجه به شواهد و قرائنی که در این دوره ما می‌بینیم، به نظر میاد آقای خامنه‌ای مردد هست در این مورد، هم به خاطر دلایل رد صلاحیتیشون، چون تو فضای جامعه و ببینید فضای سبد رأیی که همراه با آقای خامنه‌ای هستش و اون قشر بسیجی و قشر رای دهنده به اصولگرایی، مسئله آقازادگی و مسئله اشرافیگری و این مسائل، خب به خاطر این شعارهای پوپولیستی که حضرات اصولگرا داده بودن خیلی حساس هستن در این مورد. چون دلیل رد صلاحیت آقای لاریجانی همین تابعیت فرزندش هست، آقای خامنه‌ای هم مردد هستش که در این مورد دخالت بکنه و شاید اصلا این مردد بودن این رو ایشون رو منصرف بکنه. ولی من هنوز هم معتقدم که امکانش هست که آقای لاریجانی و شاید یک نفر دیگه، یک یا دو نفر دیگه هم برگردن به رقابت‌های انتخاباتی، چون واقعا تو این مورد در مقایسه با انتخابات‌های 20 سال گذشته، یعنی سال 76 به این ور، این انتخابات در واقع رجوعی هست به انتخابات ما قبل 76، یعنی
انتخابات خونساییه به گفته شما. فقط خیلی شما وقتمون کوتاهه، در میخوام یک جمله‌ای بگید که اون مطلبی که آقای در از حجاریان داره مطرح میکنه تا چه اندازه میتونه نزدیک باشه به منظور، که میگن که این که میخوان پست نخست وزیری رو احیا کنن و این آغازیه برای اون ماجرا؟
بله، چنین فکری رو آقای خامنه‌ای در یک سفری که چند سال پیش کرمانشاه داشت و در اون سخنرانی رو مطرح کرد. البته خودش گفت که فعلا لازم نیست، ولی منتفی نیستش و به نظر میاد نظام چاره‌ای جز این مسئله نداره، چون همیشه انتخابات های ریاست جمهوری از سال 76 این و بدون دردسر نبوده برای جمهوری اسلامی. و اینکه اگه بخوان قدرت رو کاملا دیگه یک دست بکنن و همین در واقع داخل باندهای خود حکومت هم این رقابت حالا سوری و بعضا رقابت جدی هم بوده اون رو تأثیر بکنن، نیاز دارن که این پست ریاست جمهوری حذف کنه و پست نخست وزیری رو برگردون که نخست وزیر رو مجلس انتخاب بکنه. این اصلا بعید نیست و اتفاقا در میان حقوقدانان اصولگرا هم این بحث به طور جدی مطرح هستش. حقوقدانانی که عضو جناح اصولگرا و عضو شورای نگهبان هم هستن، این مسئله میشه به شکل جدی مطرح هست و احتمالاً شاید، حالا نمیگم که این انتخابات که استاجیم مقدمی برای اون باشه، ولی چنین فکری در هستی سخت قدرت و در میان اصولگرایان این مطرح هستش. ولی خب اصلاح طلبان به شدت مخالفن، چون اصلاح طلبان فقط در انتخابات هایی که در واقع شور انتخاباتی شکل میگیره میتونن رأی بگیرن و اگه نخست وزیری بشه اونها شانس چندان نخواهد نش و احتمالاً برای همیشه از صحنه سیاسی ایران محو خواهند شد، بیان که به عضویت بخش‌های معتدل جناح اصولگرا در خواهند آمد.
سپاسگزارم از شما محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران که ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به آنچه که در حواشی تایید صلاحیت‌ها رخ داده، اما همین مطلب رو پی می‌گیرم با همکارم مانیا منصور که با ما از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا بیشتر در این باره برای ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی کاربران چه واکنشی نشون دادن. مانیا.
بله، این موضوع در تمام شبکه‌های اجتماعی همچنان مورد بحث هست در میان کاربران. در توییتر هم خیلی داغه با هشتگ‌های انتخابات 1400، ابراهیم رئیسی، تحریم انتخابات و رای بی رای. از جمله وحید توییت کرده: اعتراض صادق لاریجانی به شورای نگهبان مثل اعتراض یه مربی به نحوه مربیگری خودش داره، همینقدر ماسک. کاربری توییت کرده: انتخابات 1400 دیگه انتخاب بین بد و بدتر نیست، انتخاب بین بدتر و بدتره. علیرضا نوشته: پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 6 مرداد سال 68 برگزار شد که شورای نگهبان از 79 کاندیدا صلاحیت 2 نفر از اونها، یعنی هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی رو تایید کرد. فقط 2 نفر احراز صلاحیت شدند. حافظه تاریخی رو باید تقویت کرد. علی نوشته: اونا که تا دیروز رای بی رای میگفتن گیا رئیس جمهور هیچ کار است، چرا حالا معترض رد صلاحیت لاریجانی و جهانگیری شدند؟ اما مهدی حاجتی نماینده سابق شورای شهر شیراز نوشته: بنا به تجربه زیسته با شما عرض میکنم، همچنان مسئله شما حذف خودتان است نه ایران. به چشم دیدم که آدمهایتان بر سر یک مسئولیت جزئی چه بد اخلاقی ها که نکردند. به فرض که قدرت میگرفتید، آدمهایتان همین ها بودند که ما میشناسیم. جهنمی بود تجربه کوتاه با آدمهایتان. مجید توکلی، فعال مدنی و سیاسی، توییت کرده: اصلاح طلبها از 88 فهمیدند که خیابان زمین بازیشان نیست و باید به انتخابات بچسبند. حلقه اصلی اصلاحات می‌داند که رأی ندادن هم زمین بازیشان نیست، چون به خیابان می‌رسد. آنها فقط انتظار نداشتند که زبان نخنما و گفتمان رسوایشان در نهایت به نفع رقیب‌های خودی‌ترشان باشد و حذف شود. میلاد نوشته: امروز خبر پارتی برام تلخ بود که یک رومی بوده در کلاب هاوس. خیلی تلخ. بغض دوستان، خستگی، نامیدی و دردی که در صدایشان موج میزد روایت فروپاشی درونی تک تک ما بود. از اینجا به بعد خودتون میدونید و مملکتتون، اما ما بابت ساعتها، روزها، ماها و سالهایی که حرامش کردید حلالتان نمی کنیم هیچ وقت. حسین رونقی، دیگر فعال سیاسی و مدنی، در جواب به این نوع توییت ها نوشته: تا دیروز با عنوان غرور ملی هشتگ من سپاهی هم میزدند و به مردم به معترض میگفتن ویرانی طلب، تروریست و فاشیست. از دیشب به لطف آقای جنتی و حزب از سر سفره انقلاب، از نظام عبور کردن. دیگر مسئولیتی بر شانه خود حس نمی کنند و میگویند این شما و این مملکتتان. اما محمد آقازاده، روزنامه‌نگار، توییت کرده: اگر هدفتان اصلاح جامعه است و نه لاجرم شیرینی قدرت و ثروت، کمی از دعواهای جناحی فاصله بگیرید، 1000 راه برای روشنگری میابید. اگر منفعت طلبی را کنار بگذارید، 1000 جوانه امید در شورزار یستتان میروید و چشمه امید را بین مردم میجوید، نه در میان سیاست مداران به پایان رسیده. کاربری نوشته: اصلاحات هم به پایان رسید، هرچند که فقط یک اسم بود و در گذشته تنها یک امید، ولی هرچه بود تمام شد. آخرین توییت از مریم هست که میگه: صبح زور شب، یعنی هیچ وقتی نیست عکسی از ریرا اسماعیلیون ببینم و اشکام جاری نشه. بعد بعضی به فکر رد صلاحیت ها هستند که دیگر انتخاباتی باقی نمیمونه.
خب سپاس از تو مانیا. به هر حال من فکر میکنم همین بحث رو شنوندگان ما و کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونن برن در شبکه‌های اجتماعی ما، در توییتر، در اینستاگرام و در فیسبوک ادامه بدن و همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که اینجا که صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد و صدای اسکایپ رو هم شنیدید، بریم سراغ نظر شنوندگان رادیو فردا با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید.
صدا و سیما مرتب تیت میزنه برای انتخابات ریاست جمهوری و از اون به عنوان تغییر نام میبره. دیگه نمیگه تغییر به چی؟ بد به بدتر و بدتر به بد. تا حالا که همیشه مردم گزینه بین بد و بدتر رو داشتن، بد انتخاب میشد. این دفعه که مردم اصلا قرار نیست برن رأی بدن، از همین حالا بدتر رئیس جمهوره دیگه.
آقایون خسته نکنید، خسته نکنید. این بار آقای رئیسی رئیس جمهور از رهبر قول گرفته که حتما باید اسم من توی صندوق بیرون. حالا میخواید بیرید میخواید نیرید رای بیرید رای ندید. رئیس جمهور آینده ایران آقای رئیسیه. حالا خود خشن نکنید دیگه.
یه 30 سال جمهوری اسلامی این همه هزینه کرد بابت انرژی هسته‌ای که اونم بیشتر از 1000 مگاوات به گفته خودشون برق نمیده. حالا بیایم این ور نگاه کنیم، اگر این همه خرج رو بابت انرژی خورشیدی کرده بودن، تو کل دنیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی خورشیدی بودی.
برخی بر این گمانن که نام ابراهیم رئیسی از صندوق آرا بیرون میاد، ولی نظر من چیز دیگه است. ابراهیم رئیسی کاندیدا شد تا توی وقت مناسب به نفع هر آن که مورد نظر خامنه ای و رئیس جمهور آینده مقرر شده کنارگیری کنه. گذشت از این که علی خامنه ای از عملکرد رئیسی و حجم گستره نقض حقوق بشر تو دیوان قضایی کشور راضیه، آیا جایگزینی که بتونه رضایت خامنه ای رو جلب کنه برای پست ریاست قوه قضاییه وجود داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگر دوست دارید که به جمع این شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون بخش خاصه حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اما این روزها یک بحث دیگه هم در حاشیه انتخابات خیلی پررنگ شد، قطع برق در تهران و شهرهای مختلف بود که از ابتدای خرداد رخ داد و حالا بعد از اون قطع برقی که بدون اطلاع شهروندان بود، جدول زمانی تعیین شده برای این خاموشی ها. مدیر عامل شرکت توانی رو دیگر مسئولان هم صحبت بسیار کردند. مراکز استخراج رمزارزها رو به عنوان عامل اصلی نام بردن، در کنار اون به مسئله ناتوانی شبکه توزیع برق اشاره کردند. تحریم ها رو برجسته کردند که باعث شده که نتونه سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره در ایران و بسیاری مسائل دیگه. یک بخش هایی از صحبت احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، رو درباره دلایل کوتاه مدت و دراز مدت مصرف بالای برق و به طور کلی انرژی در ایران بشنوید.
چیزی رو که الان ما شاهدش هستیم در چارچوب کمبود برق، محصول یه عدم تعادل است میان عرضه و تقاضا، میان تولید و مصرف، و این البته نمیتونه به طور فرضاً دفعی و ناگهانی پدید بیاد، بلکه این فرایندی بوده در این 40 سال گذشته و به اینجا رسیده. ما میدونیم که صنعت انرژی و به خصوص صنعت برق یکی از ملزومات پیشرفت جامعه در شرایط فعلی است. بسیاری از خدمات، بسیاری از کارهای تولیدی وابسته به اون هست. بنابراین اگر یک جامعه سویش توسعه پایدار باشه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری انبوهی رو این به صنعت و البته تنوع اون بکنه. در 40 سال گذشته نرخ سرمایه گذاری ثابت در ایران چیزی نزدیک صفر تو کل صنایع و از جمله صنایع انرژی. اگر قرار است رشد اقتصادی در یک جامعه باشه، میبایست تولید انرژی ها و البته با تنوع خودش زیاد باشه، به نحوی که بتونه کمک بکنه به افزایش تولید در سایر رشته‌ها و البته افزایش مصرف. چرا؟ برای اینکه خود افزایش مصرف یکی از متغیرهای رشد اقتصادیه. خب حاکمیت اولویتش این نبوده که در امور تولیدی و بخصوص مربوط به انرژی سرمایه گذاری کنه، یا سرمایه گذاریش کافی نبوده، و در نتیجه الان ما شاهد این قضیه هستیم. حالا دلایل گوناگون کوتاه مدت براش ذکر میشه، مثل اینکه فرضاً صادرات به کشوری مثل عراق، یا فرضاً استخراج این رمز ارزها یا اموری از این قبیل. ولی بدانیم موقع این متغیرهای کوتاه مدت میتونه تاثیر بذاره و بازار انرژی رو از اون تعادلش خارج بکنه که شکاف اساسی وجود داشته باشه و اون تعادل لرزانی باشه. اگه سرمایه گذاری شده بود به نحوی که اقتصاد ایران به سمت اقتصاد توسعه پایدار گام برداشته بود، هم مصرف به نحوی سیاست گذاری میشد، به نحوی سازماندهی میشد که مصرف کاهش پیدا میکرد، و تنها تکیه بر اینکه فرضاً قیمت ها رو بالا بردن یا فرضاً یارانه ها رو کاهش دادن برای و قیمت ها رو به بازار آوردن، این البته یک راه حلی که یک جاهایی جواب میده، منتها اصل مشکل اون ناکارآمدی سرمایه گذاری چه در عرصه تولید انرژی برق، چه در عرصه مصرف، و اونم به خاطر این است که در چارچوب این سیاست گذاری های حاکمیت در این 40 سال اساسا این مسئله، این موضوع مسئله این نبوده که اولویت داشته باشه.
بله، شنیدی صحبت های احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، درباره قطعی برق. شما در محل سکونتتون درباره این پدیده، خاموشی هایی که اتفاق افتاد، چه فکر میکنید؟ راه حل رو در چه میدونید و دلیل رو در کجا جستجو میکنید؟ تا چه اندازه مسئله استخراج رمزارزها مهمه؟ تا چه اندازه مسائل دیگه‌ای همچون چیزی که کارشناسان بعضی‌ها میگن سوء مدیریت رو دخیل میدونید؟ سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی. همدیگر رو میشنویم در مجله بعد از ظهر.